ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گزارش رویترز، اروپایی‌ها اقدامی هماهنگ را علیه جاسوسان سایبری ایرانی آغاز کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید وابستگان القاعده فعالیت‌هایشان را در ایران افزایش دادند. و گروهی از دانشجویان دانشگاه تبریز در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله از تلویزیون ایران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اروپایی اقداماتی هماهنگ را علیه یک گروه جاسوسی اینترنتی که ممکن است با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباط باشد آغاز کردند. نام این گروه جاسوسی سایبری راکت کیتن ذکر شده و بر اساس گزارش اخیر ردپای فعالیت‌های آن از آغاز سال 2014 میلادی به چشم می‌خورد. در فهرست کسانی که هدف این جاسوسی اینترنتی قرار گرفتند، از مقام‌های برخی کشورها همچون عربستان سعودی، مقام‌های ناتو، دانشمندان هسته‌ای اسرائیل، مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام‌های کشور همپیمان ایران ونزوئلا می‌توان نام برد. ایران هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید پس از انتشار بیانیه ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده مبنی بر اتحاد نیروهای تکفیری علیه ایران، این وزارتخانه عملیات تروریستی متعددی را کشف و افرادی را دستگیر کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، محمود علوی با بیان اینکه بیش از 10 نفر در 4 استان گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند، افسود تمام این حرکات خونسا شده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران، 20 نفر در غرب ایران و 14 تن در دسفول دستگیر شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این حال با تایید کشته شدن 2 شهروند دسفولی از دستگیری یک تیم مورد حمایت برخی کشورهای منطقه در سوسنگرد که به فرمانداری و چند پاسگاه انتظامی حمله کرده بودند خبر داد. و اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ظهر امروز سه‌شنبه تجمعی در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله ساختی گروه کودک شبکه دوی تلویزیون دولتی ایران در دانشگاه تبریز برگزار شده است و همچنان ادامه دارد. مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو حضور دارد تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولاتی که در خصوص تجمع امروز رخ داده و در دیگر شهرها هم تجمعاتی گزارش شده بوده که بوده. مهتاب، آخرین اخبار از چه قراره؟ گویا در اعتراض به پخش این برنامه همچنان این تظاهرات ها ادامه داره و خبرهایی که به ما رسیده؟
بله محمد، خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده حاکی از این هست که اعتراض‌ها در تبریز ادامه داره. امروز گروهی از دانشجویان این شهر در دانشگاه تبریز تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. عکس‌هایی به دست رادیو فردا رسیده از این تجمع که نشون میده تجمع کنندگان پلاکارد‌هایی در دست داشتن که روی اونها شعارهایی نوشته شده بود با این مضمون: نه به نژادپرستی و تصویب قانونی علیه نژادپرستی ضروری است.
اما واکنش ها چی بوده به این موضوع از سوی خود مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؟
واکنش محمد سرافراز، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم که او از آنچه سهل‌انگاری و خطایی غیر قابل گذشت خوانده عذرخواهی کرده و از برخورد جدی با خاطیان و رسیدگی کامل به موضوع خبر داده. همزمان دست‌اندرکاران برنامه فتیله هم از این که گفتن موجب رنجش شهروندانی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی شدن عذرخواهی کردند، از جمله محمد مسلمی، کارگردان و مجری برنامه، که گفته من خودم آذری زبان هستم، چرا باید توهین کنم؟ و علیرضا آقایی، تهیه کننده این برنامه، هم گفته اگه سوء تفاهمی پیش اومده سهوی بوده نه عمدی. علی فروتن و حمید گولی، دو تن از بازیگران برنامه فتیله، هم از آذری زبان ها عذرخواهی کردند.
و بپردازیم به این موضوع که چون این موضوع هم جزو مطالبی بود که این سوانسو شنیده میشه که شکایت از دست اندرکاران این برنامه مطرح شده.
بله محمد، با وجود اینکه یه تعدادی توبیخ و برکناری انجام شده در شبکه دو صدا و سیمای ایران و همینطور مسئولان تلویزیون ایران عذرخواهی کردن از پخش این برنامه که جمعه پخش شده بوده، اما گویا کار کشیده به شکایت از مسئولان صدا و سیما و دستاندرکاران این برنامه به دادستانی. منصور حقیقت پور نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی خبر داده که در این رابطه شکایتی تنظیم شده و در دادستانی تهران در حال پیگیری او همچنین از گفتگوهایی در این باره با مسئولان وزارت اطلاعات خبر داده. اما همونطور که میدونی و احتمالاً شنونده ها هم پیگیری کردن، دیروز مدیر شبکه دو صدا و سیما خبر داد که جانشین مدیر پخش و مسئول نظارت نهایی برنامه‌های این شبکه برکنار شده و مدیر گروه کودک و نوجوان و مدیر پخش شبکه دو هم توبیخ شدن، اما گویا اعتراض ها با وجود تمام این توبیخ ها و عذرخواهی ها همچنان ادامه داره.
مهتاب وحیدی راد همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در خصوص اعتراض هایی که به پخش برنامه فتیله از تلویزیون ایران صورت گرفته. در همین خصوص بگم که در ساعات بعدی اگر تحولات دیگه‌ای باشه قطعا مهتاب باز هم به استودیو خواهد آمد و جمع‌بندی این مطالب رو هم در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید. اما اگر شما هم نظری دارید، مشاهداتی دارید، اگر در تجمعی که امروز در دانشگاه تبریز بوده حضور داشتید، مشاهداتی از این تجمع دارید، میتونید با ما در میون بگذارید. اگر نظری دارید در خصوص پخش برنامه فتیله از تلویزیون ایران و محتوای اون میتونید با ما در میون بگذارید. اما در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی بشه خودداری میکنیم. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه. در اینجا تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رو هم همکارانم آماده کردن درباره مسائل مختلف روز که با هم بشنویم. فرصتی مغتنم برای شما که از این فرصت استفاده کنید و با ما تماس بگیرید.
این که گفته میشه به آقای لاریجانی و تندروهای امثال ایشون شعارهای نسبت داده میشه، این واسه اینه که میخوان رأی مردم رو بدزدن و به اصولگراها بدن. واسه مردم مواظب باشن، رأی به اصولگراها حرام است، به اینها نباید اصلا رأی داد. ترس از مجریان حکومت ما را نزد خدا مشرک جلوه می دهد، در حالی که وضعیت های نابهنجاری که جامعه ما ایرانی ها با آنها دست به گریبان است وضعیتی نیست که خدا از آن راضی باشد. پس فقط و فقط با ترس از خدا به حضور منفی خود در هر انتخاباتی اقدام کنیم تا بدین گونه خدا وضعیتی را که در آن به سر می بریم را از ما دفع کند. از کلیه ایرانیان برای اعلان حضور منفی یا رفراندوم منفی درخواست میکنم به علت انحصار طلبی مطلقی که حکام رژیم از خود بروز میدهند در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم. متاسفانه سیاست های تفرقه انگیز داخلی و خارجی اینان که موجب ایجاد انواع ناهنجاری ها در داخل و بی‌ثباتی در کشورهای دیگر شده است، حضور منفی ما را در هر انتخاباتی میطلبد.
نظر ترین چند از شنوندگان بود درباره مسائل روز که شنیدید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره یک در اختیار شماست و پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اگر که شما در تجمعی که روز سه‌شنبه امروز برگزار شده در دانشگاه تبریز در اعتراض به پخش برنامه فتیله از تلویزیون دولتی ایران حضور داشتید، مشاهداتی دارید، نظری دارید در این خصوص و دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
یک بار دیگه برمیگردیم به تهران. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان روز یکشنبه در اولین جلسه خودش با حضور احزاب گوناگون اصلاح طلب، محمد رضا عارف رئیس بنیاد ایرانیان رو به عنوان رئیس این شورا برگزیده. حسین موسوی تبریزی رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و عبدالواحد موسوی لاری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان هم به عنوان نایب رئیس انتخاب شده. الهی روانشاد جزئیات بیشتری رو در اختیارتون قرار میده.
محمد رضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که در نهایت در روند مبارزات انتخاباتی اعلام انصراف کرد، روز یکشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با کسب حداکثر آرا به ریاست این شورا انتخاب شد. خبرگزاری ایسنا در ادامه این خبر می‌افزاید که این جلسه با حضور احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دبیران کل احزاب اصلاحات و مشاوران محمد رضا عارف برگزار شد. رادیو فردا در مورد انتخاب محمد رضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مقیم آلمان را جویا شده است.
واقعیت این هست که انتخاب آقای عارف بیشتر یک اقدام سمبولیک سیاسی تبلیغاتی است تا یک تحرک سیاسی جدی. بعد از تشکیل حزب اتحاد ملت که ورژن نحیف احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین انقلاب بود، این دومین اقدام سمبولیک اصلاح طلبان بعد از حدود 10 سال تضعیف مداوم و فشار ارعاب سیاسی است که بیشتر اعلام وجود میکنه، که بیشتر میگه ما داریم تدریجا به صحنه باز میگردیم. اصلاح طلبان میدونند با توجه به زندان بودن و حصر بودن اصلاح طلبان ارشد، محدودیت های تندی که اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه علیهشون اعمال میکنه و مخصوصا رد صلاحیت های شورای نگهبان در انتخابات اسفند ماه، ضعیفتر از اون هستن که بخوان ابتکار عمل جدی داشته باشن در انتخابات. مواضعشون هم نشون میده که علی اقرب پذیرفتن یا ترجیح میدن که کسانی مثل آقای ناطق نوری یا علی مطهری یا حتی علی لاریجانی در واقع مطالبات اونها رو پیگیری کنه. تصمیم نهایی هم در بین مثلث هاشمی روحانی خاتمی اتخاذ خواهد شد. مجموع اینها انتخاب آقای عارف رو به پدیده ای تبدیل کرده که هرچند امیدوار کننده است، اما لزوما نتیجه بخش نیست.
شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان مجموعه ای از احزاب و جبهه های مختلف اصلاح طلب است. رادیو فردا در مورد شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و ورود آن به عرصه سیاست، دیدگاه محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در مشهد را جویا شده است.
از بعد به تأسیس مجمع مشورتی آقای خاتمی، گرایش های اصلاح طلبان متوجه اون مجموعه بود و چون اون مجموعه با همه ظرفیت بالایی که شخص آقای خاتمی داشت نمیتوانست در برگیرنده همه مجموعه های اصلاح طلب باشه، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب هم در کنار اونها فعالیت خودشون رو ادامه میدادن. نهایتا از تجمیع این دو مجموعه شورای جدیدی به وجود اومد. باز هم اون شورای تلفیقی جامعیت لازم رو نداشت، اما در نهایت تیم آقای عارف به جمع پیوستند و سه مجموعه عارف، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و مجمع مشورتی آقای خاتمی، شورای عالی سیاست‌گذاری پدید آمد که دیروز هم انتخاباتش برگزار شد و در مجموع راهبرد اصلاح طلبان برای دستیابی به رفتار واحد و لیست مشترک انتخاباتی یک گام بلند رو به پیش برداشت.
ورود اصلاح طلبان به صف نامزدهای انتخابات مجلس از مدت‌ها پیش دستمایه بسیاری از خبرها بوده. از رئیس جمهوری و ابراز نظر مستقیمش در مورد نقش دولت در برگزاری انتخابات و نقش شورای نگهبان تنها به عنوان ناظر و واکنش‌های گسترده اصولگرایان به آن و تاکید بر نقش اصلی، حیاتی و گزیننده شورای نگهبان گرفته تا کشیده شدن به مجادله‌های دو طرف بر سر برجام با هدف تقطعه یکدیگر، که تحلیلگران مختلف همه را با هدف و در سایه انتخابات مجلس دانستند.
با گزارش الهی روانشاد به پایان این بخش خبری رسیدیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی.